آب سد کرج تا تیر 1400 به شهر جدید پرند می رسد. محمد رضا بختیاری گفت با تکمیل شدن طرح رینگ قدیر در اواخر بهار سال آینده و اوایل تابستان، آب سد کرج از تصفیه خانه ششم تهران به شهر پرند منتقل می شود. وی با بیان اینکه آبرسانی به مناطق مرتفع تهران در برخی مناطق نیازمند پمپاژ آب تا ارتفاع 600 متر است گفت با توجه به اینکه تصفیه خانه ششم تهران در منطقه مرتفع قرار گرفته، بخش عمده ای از سیستم های پمپاژ حذف می شود که با این رویه تا 30% نیز در مصرف برق این تجهیزات صرفه‌جویی خواهد شد.
هشتگ
حسن خلق روزی را سیگات می کند.
هشتگ اخلاق خوب.
شما هم میتونید در این پویش شرکت کنید و بهترین احساس و جملتون درباره رسول مهربانی رو برامون بگید.
هفته وحدت مبارک.
جان العید
رادیو اقتصاد.
مبارک باد هفته وحدت که هفته نور و سرور و ایام شادی و همبستگی است. مبارک باد هفته وحدت که ملت ما را منسجمتر می کند و دلهای مسلمین را به هم نزدیکتر. دوستان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی سپری کرده باشید و اما توی این لحظه میخوام یه چند تا نکته در واقع دستورالعمل‌های مهم بهداشتی و رعایت نکات ایمنی رو خدمت شما عرض بکنم. درباره کرونا، افرادی که سابقه بیماری‌هایی از جمله بیماری‌های قلبی و دیابتی رو دارن در برابر ویروس کرونا بسیار ضعیف هستند. بنابراین رعایت نکات و توصیه‌های بهداشتی برای اونها خیلی ضروریه. در هنگام مراقبت و غذا دادن به افراد بیمار و کودکان خردسال به ویژه، قبل و بعد از غذا دادن به اونها حتما دستهای خود و بیمار ضد عفونی بشه. و اما میخوام راه های ارتباطی شبکه رو هم خدمتون اعلام بکنم. شماره پیامک شبکه 30000 3637 هست. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیوی اقتصاد 27862090 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 که شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو اونجا مطرح کنید. امیدوارم که روز پنجشنبه بسیار پرخیر و برکتی رو در ادامه داشته باشید، همچنان کنار ما باشید و این افتخار رو به ما بدید که با ما همراه باشید و ما هم افتخار خدمتگذاری به شما عزیزان همراه رو داشته باشیم. و اما نزدیک میشیم به زمان پخش برنامه فرصت نیلگون.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش بود.
بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به شما شنوندگان عزیز برنامه فرصت نیلگون. با شما همراه هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم همتی با شما همراهیم در این برنامه. شما هم همراهی خودتون رو دریغ نفرمایید، از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637. حضورتون عرض بکنم که در برنامه فرصت نیلگون چند هفته است که میخواییم بپردازیم به موضوع استخراج نفت و گاز دریایی. اگر شنونده برنامه گذشتمون بوده باشید، درباره نقش صنایع وابسته در استخراج نفت و گاز دریایی و فراساحل گفتیم، درباره توانمندی کشورمون در حوزه استخراج نفت و گاز گفتیم و تهیه و تولید ادوات مورد نیاز با این صنعت رو بررسی کردیم. این برنامه هم تقدیمتون میشه با این موضوع. نقش میادین نفت و گاز دریایی و فراساحل در تأمین انرژی و اقتصاد کشور و امیدوارم که در حد بضاعت زمانی این برنامه بتونیم پاسخ بدیم به این دو محور: فرصت‌ها و ظرفیت‌های میادین مشترک دریایی و فرصت‌ها و تهدیدهای امنیتی و اقتصادی. چنانچه شنونده برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون نبودید، بگم که میتونید با مراجعه به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد دسترسی پیدا بکنید به مجموعی از فایل‌های صوتی برنامه‌های پیشین فرصت نیلگون. و اما در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران و عضو کمیته تخصصی حمل و نقل و انرژی کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام. و اما خدمت شما جناب آقای دکتر نخعی عرض سلام و درود دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فرصت نیلگون رادیو اقتصاد رو پذیرفتید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دستاندرکاران محترم برنامه فرصت نیلگون و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم از همراهیتون، امیدوارم که گفتگوی مفید فایده‌ای واقع بشه و داشته باشیم. از نقش میادین نفت و گاز دریایی و فراساحلمون در ابتدا بگیم و بهره‌مندی درست از این مزیت الهی که به واسطه استقرار کشورمون نصیبمون شده.
بله، ما در کشور ایران خوشبختانه منابع بسیار بزرگ نفت و گاز داریم و این منابع نفت و گاز ما رو در جایگاه چند کشور اول در زمینه نفت و گاز قرار داده.
بله.
در کشور ایران منابع نفتی که وجود داره تقریبا شاید یک چهارمش در میادین دریایی قرار گرفته یا کمتر از یک چهارم، و منابع گازی که ما داریم بیشتر از 50%، یعنی بیشتر از نصف مخازن گازی ما در میادین دریایی هست.
بله.
و اون هم بیشتر به خاطر میدان عظیم گازی پارس جنوبی هست که مقدار گازی که در این میدان وجود داره انقدر زیاد هست که کلن معادلات جهانی رو در زمینه گاز به سمت کشور ما و همینطور کشور قطر که بهره‌مندی بیشتری از این منابع داره، منظور منم از بهره‌مندی مساحتی که این میدان در کشور قطر قرار گرفته تقریبا دو برابر کشور ایران هست. این موضوع باعث میشه که ما یک فرصت خیلی جدی داشته باشیم در زمینه استخراج مخازن دریایی نفت و گاز در کشور.
دریا این داشته خدایی را باید با تأمین زیرساخت ها به یکی از ارکان اقتصادی کشور بدل کنیم. نیازهایی از جنس توسعه حمل و نقل دریایی، ساخت سکو، نیازمندی های صنعت نفت و گاز و تأمین تجهیزات تفریحی و گردشگری خواه ناخواه ما را نیازمند به داشتن بروزترین ناوگان دریایی و بنادر و تجهیزات مورد نیاز این حوزه می کنه و این بیانگر اهمیت فوق‌العاده صنایع دریایی برای کشور است. با این مقدمه که خدمتتون گفتم می‌خوایم بریم به سراغ فرصت‌ها و ظرفیت‌های مشترک دریاییمون.
بله، ما در بحث توسعه میادین نفت و گاز باید به این نکته دقت بکنیم که هزینه تولید مخازن خشکی و دریایی میتونه خیلی متفاوت باشه. یعنی ما در مخازن خشکی معمولاً هزینه تولید نفت و گاز پایین‌تری رو داریم.
بله.
ولی در مخازن دریایی این هزینه میتونه بالاتر باشه و خوشبختانه ما در کشورمون به خصوص در منطقه خلیج فارس این هزینه گرچه در زمینه حفاری بالاتر هست ولی کلاً با توجه به نزدیک بودن میادین به خشکی سرزمینی کشورمون و استفاده از خطوط لوله این هزینه تا حدی پایین میاد، به طوری که ما هزینه تولید هر بشکه نفتمون در میادین دریاییمون عددی زیر $10 هست. در صورتی که این برای خیلی از کشورهای دیگه به خاطر عمق زیاد آبی که مخازن دریایی درش قرار داره و همینطور فاصله‌ای که از خشکی وجود داره و حمل و نقل سختی که اونجا باید تمهیداتی رو براش بیاندیشن و همینطور نامساعد بودن شرایط دریایی مثل دریای شمال که کشورهای انگلستان، حالا فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی ازش برداشت میکنن خیلی بالاتر میتونه باشه و به عدد 40 و 50 دلار برسه. خوشبختانه ما در خلیج فارس به خاطر پایین بودن این عدد استفاده از مخازن دریاییمون کاملا مقرون به صرفه هست، یعنی حتی با پایین اومدن قیمت نفت و گاز این صرفه اقتصادی از بین نمیره. ولی خب نکته‌ای که وجود داره این هست که بسیاری از این میادین دریایی ما میادین دریایی مشترک هستن که ما بیشتر از 20 میدان دریایی مشترک با کشورهای جنوب غرب و جنوب خلیج فارس و همینطور اگر دریای خزر رو هم حساب بکنیم با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان داریم.
این بخش از کلامتون رو به خاطر داشته باشین، باز خواهیم گشت و ادامه صحبت رو پی خواهیم گرفت، اما در این لحظه ارتباط تلفنی رو خواهیم داشت. انشالله شما عزیزان برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب میکنید و ادامه این برنامه رو با حضور جناب آقای دکتر علی نخعی و دیگر مهمانی که به صورت تلفنی با ما همراه خواهند شد پی خواهید گرفت.
اقتصاد دریامحور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاس از همراهیتون با برنامه فرصت نیلگون شبکه رادیویی اقتصاد. امروز و در این برنامه داریم درباره نقش میادین نفت و گاز دریایی و فراساحل در تأمین انرژی و اقتصاد کشورمون صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران همراه ما هستند به صورت حضوری در استودیوی برنامه و در این لحظه ارتباطمون به صورت تلفنی برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد بافنده، مشاور محترم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. جناب آقای بافنده به شما سلام و درود بگم.
سلام علیکم، خدا قوت.
سپاس از همراهیتون، از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه فرصت نیلگون گذاشتی. تصور میکنم که لحظات پایانی از کلام قبلمون با جناب آقای دکتر نخعی رو شنونده بوده باشید، درباره فرصت ها و ظرفیت های مشترک دریایی صحبت میکرده. میتونیم با همین موضوع و محوریت با شما آغاز بکنیم کلام رو؟
بله در خدمتتون هستم. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. من احمدی بافنده هستم.
جناب آقای دکتر محمد احمدی بافنده. بله بسیار عالی. سپاسگزارم. از فرصت‌ها و ظرفیت‌های مشترک دریایی که سوالی بود که از آقای دکتر نخعی پرسیدم، شما هم پاسخگو باشید تا پیش بگیریم ادامه گفتگو.
عرض کنم خدمت شما که موضوع خوبی فرمودید. من یه جمله از حضرت آقا مقام معظم رهبری عرض کنم.
می‌فرمایید.
ایشون در زمان افتتاح ناو جماران که توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و همکاری نیروی ارتش ساخته شده بود، فرمودن این کشور دریایی به نیروی دریایی برجسته و ممتاز احتیاج دارد و این حتما به دست خواهد آمد.
بله.
ببینید مهمترین نکته‌ای که در فرمایش حضرت آقا بود بحث اینه که بفهمد کشور دریایی. اولین و مهمترین چالش پیش روی ما اینه که ما هنوز باورمون نیست که ما یک کشور دریایی و دریاپایه هستیم.
بله.
از زمانی که ما به کویر و به ارتفاعات تمایل پیدا کردیم، اقتصاد دریا محور فدای خیلی مسائل دیگه شده در کشور. واقعیتش اینه که به قول باز فرمایش حضرت آقا، هر چی ما از دریا فاصله بگیریم آسیب پذیرتر خواهیم بود. لذا ظرفیت‌های دریایی ایران در کنار بحث اکتشاف نفت و گاز و دسترسی هرچه بیشتر به این ذخایری که در خلیج فارس و دریای خزر هست و دریای عمان و اینکه رقبای ما و همسایه‌های ما با حداکثر ظرفیت در حال استخراج این ظرفیت‌ها و این منابع و ذخایر هستند. همونطور که آقای دکتر فرمودن، ما بیش از 20 تا حوزه نفتی مشترک داریم با کشورهای همسایه‌مون که به دلایل مختلف نسبت به توجه کافی به این مجموعه غفلت کردیم. حالا تمام تلاشی که ما در پارس جنوبی داشتیم هم سهم ما رو به اندازه یک کشور کوچیکی مثل قطر که از یه استان ما هم کمتره و جمعیتش هم در حد بعضی شهرهای ما هم نیست عقب‌تریم. نه اینکه حالا غربی ها خیلی قدرتمندن که با اونا کمک کردن و این ذخایر رو به چپاول و به یغما میبرن. مهم اینه که ما بعد از بیش از 100 سال که اکتشاف نفت در کشور ما صورت گرفته،
بله،
هنوز خودمون یک کشور وابسته میدونیم به لحاظ تجهیزات و زیرساخت‌های نفتی. چطوری میشه بعد 100 سال با داشتن اون همه ظرفیت فارغ التحصیلی مهندسی، بیش از 140 هزار مهندس هر سال ما فارغ التحصیل داریم، چرا ما باید یک کشور فقیر باشیم به لحاظ دانش و تکنولوژی و چرا باید کشورهای همسایه از ما جلوتر باشن؟ صنعت فولاد ما کمتر از دنیا نیست. تو حوزه مکانیک و ماشین ابزار کمتر از دنیا نیستیم. به لحاظ دانش فنی کمتر از دنیا نیستیم. چرا نفتمون به قول حضرت آقا ارزونتر فروخته میشه و چرا ما باید الان به این شرایط قانع باشیم که بپذیریم کشورهای همسایه از ما بیشتر و بهتر میتونن از منابع و ذخایر مشترک استخراج بکنن و به نفع خودشون بهره برداری کنن؟ این مهمترین چالشه. ما در کنار فروش نفت و استفاده از منافع نفت در زمان استخراج و صادرات نفت، در حوزه صنعت نفت، تجهیزات نفتی، صنایع دریایی،
بله،
ما ظرفیت بسیار ارزشمندی داریم، ولی متاسفانه ما هنوز به عنوان یک کشور وابسته در حوزه دریا و فلات قاره و حالا به قول فرمایش جناب‌عالی فراساحل ما متاسفانه داریم کار میکنیم. ما الان باید یک کشوری باشیم که بجز صادرات نفت، صادرات تکنولوژی در
حوزه‌ای
داشته باشیم.
جناب آقای دکتر بافنده،
هنوز ناراحتیم از اینکه چرا تحریمیم. خب تحریمیم که تحریم باشیم. ما الان باید در کنار صادرات بعضی محصولات به ونزوئلا، امروز باید کارشناسای ما میرفتن و اولین کشور نفتی جهان رو کمک میکردن در استخراج و توسعه ظرفیت‌های نفتی. این خودش یه فروش خدمات مهندسی.
بسیار بفهمید. آقای دکتر احمدی بافنده، برای بهینه سازی این حوزه چه قدم‌هایی برداشته شده؟
ببینید من یه نکته میخوام عرض کنم خدمت شما.
میفرمایید.
ما در وزارت نفت یه بخش داریم به نام شرکت فلات قاره. در حوزه وزارت راه یکی از معاونین وزیر راه و کارسازی رئیس سازمان بنادره.
بله.
در صورتی که ما 47% کشورمون به لحاظ اقتصاد و جی دی پی وابسته است به دریا، به نظر شما این دوتا مجموعه میتونه کل حقوق ما رو در دریا تامین کنه؟ ما الان باید وزارت دریاداری داشته باشیم. دانشگاه‌های دریایی ما به جایی که در تهران باشن و در شهرستان‌های غیر دریایی باید اکثریتشون در کنار سواحل باشن. و از اون متأسفانه تر شرایطی که ما در بنادرمون وجود داره، شما یه دونه شهر 1 میلیون نفره در سواحل ایران می‌بینید، وقتی ما بیش از 80 میلیون جمعیت داریم، از فاصله بندر جاس تا چابهات با نزدیک 400 کیلومتر فاصله ما اصلا یه شهر 100,000 نفری داریم. چطوری میتونیم از ذخایر و امکاناتمون در دریا محافظت، مراقبت، استخراج و از منافعش بهره ببریم؟ در صورتی که کشورهای مقابل ما بزرگترین شهرهاشون در سواحل درست شدن، مثل دبی، مثل ابوظبی، مثل مسقط.
بله.
خب چرا ما نباید همینطور باشیم؟ چون کشورمون مثلا یه عمق استراتژیک داره، چند هزار کیلومتر ساحلش رو باید رها کنیم بچسبیم به داخل عمق کشور. خب این نشون دهنده اینه که ما نسبت به دریا کم توجه بودیم.
متشکرم از شما آقای بافنده. سوالی رو مطرح میکنم، هم تمایل دارم حضرت علی پاسخگو باشید. در ابتدا آقای دکتر نخعی پاسخ این سوال رو بگن. اگه بخوایم الگو برداری کنیم یه نقشه راهبردی کشورهای پیش رو توی همین حوزه رو بررسی بکنیم، به کجا میرسیم؟ آیا ما رو رهنمون میکنه یا اینکه نه بعد نقشه خودمون رو داشته باشیم؟
من جواب بدم یا آقای دکتر؟
ابتدا آقای دکتر نخعی بفرمایید، همین سوال رو حضرت علی هم پاسخگو باشید.
خیلی تشکر میکنم. مواردی که جناب آقای دکتر احمدی بافنده فرمودن همه کاملا درست هست، یعنی که اولین قدم در زمینه توسعه باور داشتن هست. یعنی تا زمانی که این باور وجود نداشته باشه، راهکار دادن شاید خیلی به جایی نرسه.
بله.
و فکر میکنم در این زمینه با توجه به شرایط خاص کشور ما، ما باید نقشه راه رو به صورت بومی تدوین بکنیم، یعنی ضمن این که از اون به اصطلاح عبرت‌ها و دستاوردهای کشورهای دیگه استفاده می‌کنیم در تدوین این نقشه راهمون، نگاه بکنیم به ظرفیت‌های داخلی کشورمون، به خاطر اینکه خب خیلی از کشورهای حالا به خصوص در جنوب خلیج فارس توسعهشون توسعه از خارج از کشور هست و این توسعه به نظر ما یک توسعه پایداری نمیتونه باشه. و گرچه بعضی از مؤلفه های توسعه رو به خصوص مؤلفه های ظاهری توسعه رو داره، ولی مؤلفه های حقیقی توسعه رو ممکنه نداشته باشه و در بعضی شرایط خیلی سریع این به عقب برخواهد گشت. بنابراین به نظر من باید این برنامه و نقشه راه به صورت بومی تدوین بشه، که خب در این زمینه کارهای بسیار خوبی انجام شده. از جمله اسناد بالادستی ما داریم، مثل سند اقتصاد مقاومتی که فکر می‌کنم در سال 92 توسط مقام بله. معظم رهبری ابلاغ شد، که این سند و اسناد دیگه میتونه راهگشای ما باشه در این زمینه.
بسیار عالی. حضور شما شنونده عزیز شبکه رادیوی اقتصاد بگم که برنامه فرصت نیلگون رو با موضوع نقش میادین نفت و گاز دریایی و فراساحل در تأمین انرژی و اقتصاد کشور میشنوید. درباره فرصت‌ها و تهدیدهای امنیتی و اقتصادی در این برنامه گفتیم و پاسخ جناب آقای دکتر محمد احمدی بافنده، مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رو میشنویم. آقای بافنده، پاسخ سوال رو از شما میشنویم. گفتیم که اگر بخوایم الگو برداری کنیم، نقشه راهبردی کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد دریا محور رو بررسی بکنیم، آیا ما رو به جای خوبی رهنمون میکنه یا باید برنامه و نقشه راه خودمون رو داشته باشه؟
ببینید، من تایید میکنم فرمایشات های دکتر رو، اینم اضافه میکنم به فرمایش ایشون که ما میتونیم از بهترین کارهایی که در دنیا صورت گرفته استفاده کنیم، بنچمارک بکنیم و ببینیم بقیه کشورها نسبت به این ظرفیتی که در اختیار داشتن چطوری رفتار کردن. خب حتما کشورهای زیادی هست که بر اساس ذخایر و ظرفیتایی در دریاشون محور توسعهشون رو گذاشتن حوزه دریایی.
بله.
از طرفی ما سابقه تاریخیمون و ظرفیت دریاییمون که همیشه در اختیار داشتیم هم تجربیات و موفق زیادی در طول تاریخ داشتیم. یه دوره‌ای شده که ما در غفلت بودیم، سواحل ما در اختیار کشورهای دیگه بوده. یه دوره‌ای شده که ما حاکم بر کل منطقه خلیج فارس بودیم. یه ما 200 سال پیش کشور عمان بخشی از کشور ما بوده. حالا ما درسته تا 40 سال پیش 50 سال پیش بحرین هم جزء کشور ما بوده. یعنی یه دلیلی داشته که حوزه اقتدار ما صرف فقط حوزه شمال دره خلیج فارس و دره عمان نبوده، جنوب هم در اختیار ما بود، حتی ما سواحل یمن رو هم در اختیار داشتیم.
بله.
ضمن این که ما تمام سواحل قفقاز رو هم در اختیار داشتیم. اینا همش مال 2300 سال پیشه و شما ببینید اون موقع ما چقدر قدرتمند بودیم. ما دو تا دلیل داره که امروز هنوز به اندازه کافی نتونستیم توسعه پیدا کنیم. یک، همونطور که باز عرض کردم تکرار میکنم، غفلت از ظرفیت‌های دریایی و عدم شناخته. دوم این که ما ظرفیت دریایی رو صرفا در حوزه نفت و انرژی دیدیم. ما اگر با دریا آشتی کنیم و در دریا ساکن و مستقر باشیم، خود به خود در کنار توسعه ظرفیت‌هامون و صنایعمون که میتونه به نفت و انرژی هم سرویس بده و خدمات برسونه، در حوزه توسعه شیلات، در حوزه توسعه گردشگری، در حوزه توسعه در حقیقت حمل و نقل و ترانزیت دریایی و حمل و نقل چند وجهی میتونیم یک کشور در حقیقت توسعه یافته تری بشیم نسبت به امروز. ببینید، ما مهمترین ظرفیتمون دریاست. هیچ چیزی در کشور ما مهمتر از دریا نیست. در دریا بخشش نفت و انرژی.
بسیار عالی.
ما الان بدون من این جمله رو بگم خدمت جناب عالی، ما الان کشورمون با بیش از 80 میلیون جمعیت، کمتر از کشور عمان با 60 میلیون جمعیت، ماهی استفاده میکنه. نه اینکه ماهی خیلی گرون قیمته، بلکه ما حتی در حوزه توسعه شیلات هم نسبت به ظرفیتی که باید باشیم عقبیم و مردم الان اینقدر درگیر خوردن گوشت و برنج هستن و این همه بیماریایی که از این غذاها دچار میشیم، باید گرایش پیدا بکنیم به در حقیقت غذاهای دریایی. میخوام بگم دریا رکن اصلی توسعه کشوره.
سپاسگزارم. ممنون از همراهیتون. به صورت تلفنی همراه بودیم با جناب آقای دکتر محمد احمدی بافنده، مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. و شما جناب آقای دکتر نخعی، کلمه پایانی شما رو میشنویم.
بله، امسال توسط مقام معظم رهبری به نام سال جهش تولید نامگذاری شده.
بله.
که این به این معنا هست که درسته ما در کشورمون به صورت طبیعی یک افزایشی در حوزه سرمایه گذاری یا حوزه دستاوردهای صنعتی به صورت عادی و طبیعی داریم، ولی اگر بخوایم ما یک نتیجه قابل قبولی بگیریم در جاهایی که متاسفانه حالا کمکاری شده یا غفلت شده، باید از یک سطحی از حرکت اجتماعی و اقتصادی به سطح دیگه حرکت بکنیم. بنابراین در زمینه اقتصاد دریایی، به خصوص در زمینه نفت و گاز، باید با توجه به شرایط پیش اومده یک تجدید نظر کلی و یک برنامه ریزی جامع صورت بگیره.
بسیار عالی. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر علی نخعی و همینطور آقای دکتر محمد احمدی بافنده، مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که پاسخگو سوالات ما بودند. شما رو دعوت میکنم تا باز هم شنونده برنامه فرصت نیلگون باشید و نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق شماره سرقمی 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منعکس بکنید. با مراجعه به وبسایت رادیو اقتصاد میتونید برنامه های گذشته فرصت نیلگون رو هم شنونده باشید. فرصتی نشد تا پیامک های ارسالیتون به 3036-37 رو بخونم، اما موضوع استخراج نفت و گاز دریایی و مقوله نفت و گاز دریایی رو چند برنامه دیگر هم به اون خواهیم پرداخت. تا پنجشنبه آینده حوالی ساعت 11 تا 11:30 به خداوند می سپارمتون. بدرود، خدا نگهدار.
تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.